بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه. خب دو ماه محرم و صفر رو پشت سر گذاشتیم. امیدوارم که عنایات خاصه حضرت حق شامل حال همگی شده باشد و از فیوضات مکتب ابی عبدالله الحسین علیه السلام همگی برخوردار شده باشیم. امیدوارم که سوگواری ها و عزاداری ها و عرض ادب کردن ها به هر شکلی به هر قسمی از هر فردی که سر زده و صورت گرفته مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد و توشه‌ای برای تداوم حرکت بهتر دینی همه ما بگردد ان شاء الله. قبل از آغاز بحث سؤالی به دستم رسید، اجازه بدید خیلی کوتاه و فشرده جواب این سوال رو عرض کنم، بعد بحث امشب رو با هم آغاز کنیم. فرمودن با توجه به این که حضرت یعقوب علیه السلام علم لدنی داشتن، آیا نمی دانستن که یوسف را به چاه انداختن؟ آیا نمی دانستن که یوسف در مصر به مقام رسیده و سلامت است؟ پس چرا غمگین بودن؟ با توجه به علم برگزیدگان از یک سو و امتحان فراغ برای حضرت یعقوب از سوی دیگر، پاسخ این سوال چیست؟ اگر عرایض بنده رو در علم برگزیدگان که در همین حسینیه مفصل بحث کردیم و کتابم شد در اختیار شما قرار داره مراجعه کرده باشی، جواب داده شد اونجا. اونجا عرض کردم که مثلا خداوند اراده فرموده زمان ظهور را خود امام زمان هم ندانند و این یک امتحانی است برای امام زمان که انتظار فرج را خود ایشان هم انتظار بکشند. لذا زمنی که امام علیه السلام منتظرن، منتظر هم هستن، خودشون هم منتظرن. علم لدنی درست، ولی برخی از امور را خداوند بنا به حکمت در یک امری اراده می کند که از اون علم استثناء شود تا اونها در اون امتحان خودشون رو نشون بدن. اینو قبلا مفصل بحث کردیم، کتابش هم موجوده، مراجعه بفرمایید. چنان نسل پیامبری از فرزندان حضرت یوسف ادامه پیدا نکرد، در حالی که از فرزندان یهودا یا برادران او ادامه پیدا کرد. نمیدن، بنده نمیدن. گفتن یه چیزایی که مثلا گفتن که حضرت یوسف از اسب پیاده نشد، خدا نبوت رو نخیر، اینا سند نداره، با قرآن تطبیق نمیکنه، مقام انبیا منزه از یه عرفاس. حالا واقعا فرزندانش در یک سنی بودن که شرایط اجازه میداد، مثل که امامت تو فرزندان امام مجتبی نبود، تو فرزندان امام حسین بود، چون شرایط فرزند امام حسین نسبت به فرزند امام حسن به گونه ای بود که اولویت به امامت پیدا کرد. لذا بهتره که بنده بگم ما که همه حقایق رو نمیدانیم، اینم یکی از اونهاست، لذا جوابی در این رابطه بنده ندارم. خب، بحث این جلسه ما در رابطه با حضرت ایوب علیه السلام در قرآن. خب کلن مستحضرید که بحث عصمت انبیا رو بحث میکنیم. مخالفین عصمت، منکرین مقام انبیا علیهم السلام، چه آگاهانه چه ناآگاه، میخوان این مقام رو پایین بیارن، گشتن در آیات قرآن کریم یه نمونه هایی رو پیدا کنن، مستمسکی قرار بدن که با انبیا هم انسان های عادی بودن، اینا رو خیلی بالا نبرید. از جمله اونها بعد از بحثی که از حضرت آدم علیه السلام شروع کردیم تا حضرت یوسف رو که جلسات قبل به پایان آمد، حالا بعد از حضرت یوسف حضرت ایوب علیه السلام است. کلن در دو جای قرآن راجع به حضرت ایوب بحث شده. من اول آیات رو میخونم، یه ترجمه مختصری میکنیم، بعد چی اشکال کرده ان و توضیحش چیه نمیدونم در این جلسه امکان به پایان آمدنش هست یا نه، گرچه نکته های ظریف اخلاقی فراوانی هم در داستان حضرت ایوب علیه السلام وجود داره که به همه اونها نمیتوانیم بپردازیم. بیشتر در رابطه با دفع شبهه و اثبات عصمت ما میخواییم بحث کنیم. سوره مبارکه انبیا آیه 83 و 84. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر و آتیناه اهله و مثلهم معهم رحمتا من عندنا و ذکرا للعابدین. این دو آیه رو دقت بفرمایید. و ایوب اذ نادا، ای پیغمبر یاد کن، تذکر بده، برای دیگران قضیه حضرت ایوب رو توجه بده، ایوب را که چی؟ اذ نادا، وقتی که زمانی که صدا بلند کرد، فریاد برآورد، ندا در داد، ربه خدایش رو، یعنی خداش رو خون، به درگاه خدا دعا کرد که چی به درگاه خدا فریاد زد، ندا در داد، انی مسنی از ضر، همانا ضر، و ترجمه میکنم، مرا در بر گرفته است. ضر و ضر هر دو از کلمه ضرر، با این تفاوت، ضر آسیب، بلاها، گرفتاری هایی که به بدن وارد می شود، مثل کسالت و بیماری و مریضی های مختلف و کوفتگی بدن. زر هر نوع گرفتاری رو میگن. اینجا زر در آیه شریفه، یعنی انی مسنی از زر، بیماری، کسالت، ناتوانی، مرض منو دربر گرفته. و انتر هم الراحمین، تو مهربانترین مهربانانی. فاستجبنا له، پس ما او را اجابت کردیم. فکشفنا ما بهی من ضر، اون ضری که به او وارد شده بود همه رو کنار زدیم، از بین بردیم. و آتیناه و اهله، اهلش را به او دادیم. و مثلهم معهم، و مثل اهلش را هم با او به او دادیم. رحمتن من عندنا، که این مثلش رو بهش دادیم و اهلش رو به او برگردوندیم و استجابت کردیم دعایش را، این یه رحمتی بود از جانب ما برای او و ذکر للعابدین و یک تذکری، یه عامل موعظه‌ای، یه عامل بیدارباشی برای کسانی که عابد هستند. خب این فعلا در همین حد آیه رو داشته باشید، چون اون جای دیگه هم که گفته باید با هم بخونیم تا بحثش معلوم بشه که از این آیه کجا در میاد که مثلا خلاف عصمت ایوب چیه. آیه بعد رو بخونم شاید روشن‌تر بشه. جای دیگر در سوره مبارکه ساد هست، آیات 41، 42، 43 و 44. در سوره ساد آمده که آیه 41، وذکر عبدنا ایوب، یاد کن، تذکر بده، توجه ببخش، عبدنا ایوب، بنده ما ایوب را، از نادا ربه، اون وقتی که ربش را ندا در داد و صدا کرد و خوند، انی مسنی شیطانو به نصب و عذاب. نصب با ساد گرفتاری ها و درگیری ها، عذابم سختی و گرفتاری و بلاها. فرقی که در این آیه با اون آیه داره چیه؟ در اون آیه‌ای که خوندیم در سوره انبیا 82 83 که خداوند فرمود که ایوب به خدا عرض کرد انی مسنی از زور، گرفتاری منو در بر گرفته. حالا اون زور با این نصب و عذاب میشه گرفتاری بدنی، بیماری، کسالت، خستگی، افتادگی، ناتوانی، اینا میتونه. اما نکته بارز اینجاست، مسنی شیطانو، یعنی عامل این نصب، عامل این عذاب، عامل این زور، عامل این گرفتاری بدنی و بدحالی که برای من پیش اومده، آیه میفرماد کیه؟ از شیطانو، شیطان است که نصب و عذاب را برای من فراهم کرده. ارکز به رجل که هازا مقتسلون باردون و شراب. یاد کن که حضرت ایوب اینجوری ندا در داد، ما هم بهش گفتیم پا تو برکت در بیاد، پا بزن. حالا بعد بحث میکنیم که این پا بزن مثل حضرت اسماعیل، پا تو رو زمین بکوب آب در میاد، یا پاشو یه کمی را برو جلوتر چشمه است، هر دوی اینها احتمالش هست، فعلا بحث نمی کنیم. قدمی بزن، پا تو به حرکت در بیار. هازا اینجا مقتسلون باردون و شراب، یک آب خنک گوارایی است که هم با او شستشو میتونی بکنی، هم بنوشی و نوشیدنی خیلی مناسب و خوبی است. و وهبنا له اهله و مثلهم معهم. حضرت ایوب در این آب خودشو شستشو داد، سالم سالم سر حال شد. وهبنا له، هبه کردیم، موهبت کردیم به او اهلش را، و مثلهم، و مثل اهلش را. حالا یعنی چی؟ اجازه بدید با هم بحث کنیم. باز رحمتا مننا، این که او را ما دستور دادیم در این آب شستشو بکنه، سالم شد، اهلش رو به او برگردوندیم، مثل اهلش هم به او دادیم، این رحمتی بود از جانب ما. و ذکر، اونجا گفت ذکر للعابدین، اینجا ذکر لأولی الالباب، تا صاحبان خرد، اندیشه، متفکرین تذکر بپذیرن، تکانی بخورن، به فکر بیان. و خذ به ید که زقسن وزر بهی ولا تهنس انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. گفتیم یه شاخه‌ای از درخت خرما رو بگیر که 100 تیکه با هم دیگه داشته باشه، با این بزن نسبت به اون قسمی که خوردی که خلاف قسم نکرده باشی. انا وجدناه، به درستی که ما ایوب رو یافتیم، صابرا، آدم صابریه، آدم ثابت قدم و استواریه، نعم العبد، چه عبد خوبیه، انه اواب، به درستی که او زیاد به خدا مراجعه میکرد. کار کلمات رو بعد بحث میکنیم، همه آیات رو جوازت ایوب امینه در قرآن، غیر از اینا ما آیه نداریم. پس یک، در سوره انبیا آیه 83 و 84، دو، در سوره ساد آیات 41، 42، 43، 44. خلاصه این 6 آیه راجع به حضرت ایوب چی میگفت؟ ایوب، خدا در قرآن به پیغمبر میفرماد یاد کن، توجه بده. داستان از ایوب برای بقیه بگو. که چی بگو؟ خداشو صدا زد، با خدا حرف زد. که چی؟ گرفتاری منو در بر گرفته. منتها نکته ای که هست یکیش اینه. این گرفتاری انی مسنی شیطانو به نسبن و عذاب. اولین نکته ای را که مخالفین مطرح کردن، میگن پس شیطان نفوذ کرده در ایوب، پس ایوب هم تحت تاثیر شیطان قرار گرفت که گرفتار شد. شیطان تونست در اون نفوذ کنه، گرفتارش کنه. خب اگر معصومن که شیطان نباید در اونها نفوذ کنه. این یه نکته است که باید بحث کنیم. این شیطان باعث نصب و عذاب شده یعنی چی؟ دو، میگن این که حضرت ایوب گرفتار شد، زور گرفتاری بدنه. میگن چنان بیمار شد حضرت ایوب نعوذ بالله که بدنش بوی تعفن گرفت، حتی کرم از بدنش حرکت میکرد، همه از او بدشون میومد، لذا حالت تحمل حضرت ایوب رو نداشتن. او هم مجبور شد از شهر بیرون بره، بره تو یک بیابانی تنها زندگی کنه. تنها کسی که به او وفادار مون همسرش بود. همسر ایوب هم نوه حضرت یوسف پیامبره. نوه حضرت یوسف همسر ایوبه. خب جدش یوسف است و اجدادشون حضرت یعقوب و ابراهیم خلیل الرحمن و از خاندان بعثت و نبوت. حالا اونقدرم ایوب به گرفتاری افتاده که همسر او مجبور بود گاهی تو خونه ها کارگری کند تا یه لقمه غذا برای ایوب فراهم کنه. میگن خب این که ایوب بدنش به حالت تعفن در آمد، اولا در قرآن که نداره حضرت ایوب بدنش اینجوری شد. ما داریم اسمت رو در قرآن بررسی میکنیم. قرآن فقط فرموده زر و نصب و عذاب. زر و نصب و عذاب یعنی گرفتاری بدنی. گرفتاری بدنی هم میتونه بیماری و کسالت باشه که در لغت. اگر میگید روایت داره، خب مگر قبلا هم بحث نکردیم مخصوصا در جریان داستان انبیا روایات جعلی که سندش به ابو هریره ها و کعب الاحبار ها برگرده فراوانه و اینا رو ما نمیتونیم بهش اعتماد کنیم، به ویژه چون در تورات مقام انبیا رو پایین آوردن، نسبت های ناروایی به انبیا دادن، در قرآن کریم انبیا را مصطفی و مجتبی و عباد مخلص معرفی کرده، یهودی ها نمیتونستن تحمل کنن. دیدن تو قرآن نمیتونن دست ببرن، قرآن امکان تحریف نداره، اومدن روایت جعل کردن که بعد حضرت آدم هم اینجوری بود و حضرت یعقوب هم اینجوری بود و حضرت ایوب هم بدنش کرم افتاد. نعوذ بالله، کی گفتی حرفا رو؟ بعضی عوام هم اینا رو از یک کتاب میخونن شروع میکنن برای دیگران نقل کردن. بارها عرض کردم روایت اگر با آیه نخوره باید کنار بزنیم. صریح آیه میگه انبیا مصطفان، انبیا مجتبان، انبیا عباد مخلصن. شیطان در عباد مخلص راه نداره. اینا رو قبلا بحث کردیم. پس مستنی از شیطانو به نسبن و عذاب یعنی چی؟ خب اینا رو باید بفهمیم، توضیح باید بدیم یعنی چی. حالا عرض میکنم اولا اینجور امور را که اگر گفتن در قرآن نداره. خب قرآن چی میگه؟ دقت بفرمایید. از اولین آیه که در سوره انبیا با هم خوندیم، قرآن میفرماید که پیغمبر من یاد کن و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر. ضرم در لغت گرفتاری بدنیه. بله در روایات اینو داریم که حضرت ایوب بیمار شد. حالا قضیهش چیه؟ بذارید آیه بعدم بگم. این که میگه و کشفنا ما بهی من ضرن، ما این گرفتاری بدنیشو برطرف کردیم. و آتیناه و اهلهو، پس اهلش هم از او گرفته بودن که بهش دادن. چی بوده اهلش رو گرفتن؟ و مثلهم، و مثلش هم دادن. خب اینجا حدیث توضیح بده با این آیه بخوره، ما قبول داریم. حدیث چی میگه؟ احادیث اونایی که میان میگن بدنش کرم افتاد، و حتی در یک حدیثی من دیدم حالم حقیقتا به هم خورد، میگفت یه عده سوار قاطر بودن، از دور اومدن برن ببینن ایوب در چه وضعیه. به یه فاصله دوری از ایوب رسیدن، اونقدر نعوذ بالله بوی تعفن زیاد بود، قاطرا جلو نمی رفتن. برای قاطر هم قابل تحمل نبود. این مزخرفات چیه؟ اصلا ما یه بحثی داریم که انبیا نباید عامل تنفر داشته باشن. باید عامل جذابیت داشته باشن. حالا این که در قرآن که نیومده، اونی که روایات داره با قرآن تطبیق میکنه چیه؟ حضرت ایوب یا آدم سر حال شاداب به قول امروزی ها ورزشکارم بود، خیلی قوی جسم بود، فرزندان زیادی هم داشت، گوسفند و زراعت خیلی خوبی هم داشت، سفرش هم همیشه برای مردم پهن بود، به فقرا میرسیدن، بچه هاشو بادار میکرد خدمت به بقیه بکنید. شیطان در عالم شیطنت خودش اومد الغا و وسوسه کرد، چون قرآن میگه شیطان در اذهان مردم الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه و الناس، وسوسه کرد در اذهان مردم، این مستنی شیطانو، شیطان وسوسه کرد در اذهان مردم، مردم این که ایوب داره دم از خدا میزنه به خاطر اینکه ثروت داره، به خاطر اینکه چند تا فرزند داره، به خاطر اینکه امکانات زیادی داره. حالا شما برید اینو با ایوب مطرح کنید، اگر خدا اینا رو از ایوب گرفت بازم ایوب دم از خدا میزنه. دیدید بعضیا تا امکاناتشون سورساتشون رو به راه باشه دم از خدا میزنن، تا یه مشکل پیش بیاد با خدا قهر میکنن. شیطان این وسوسه رو تو ذهن مردم انداخت، مردم هم اومدن مطرح کردن، خب خدای عالم عالم بر همه چیزه، میخواد حضرت ایوب رو به مردم بشناسانه که پیغمبران ما کیان. یه تعبیر در روایات اینه، اراده کرد بچه‌هاش از دنیا رفت، اومدن به حضرت ایوب گفتن، حتی اینم در روایات داره، زلزله ای شد سقف ریخت، بچه‌های حضرت ایوب زیر زخم، حضرت ایوب صبر کرد، هیچ ناسپاسی نکرد، همینطوری که آیه میگه ما او را عبد صابر یافتیم. حضرت ایوب گفت خدا به من داده، خدام خواست از من بگیره، من ناسپاسی نمی کنم. وسوسه ای که شیطان در اذهان مردم کرد، مردم اومدن اعتراض کردن به حضرت ایوب، گفتن تو بچه‌هات از بین رفت، در عوض این همه مال داری. میگن طوفانی آمد که مزرعه‌اش رو خراب کرد و امکاناتی هم که گاو و گوسفند و اینا داشت، سیل اومد اونا رو هم برد. حضرت ایوب یه دفعه بچه‌هاش از او گرفته شدن، سیل و طوفان اومد، گندم و مزرعه و حاصلش هم گاو و گوسفندش هم برده، دستش هم خالی شد. بازم حضرت ایوب عبادتش، راز و نیازش، رابطش با پروردگار همچنان باقی بود، هیچ بیتابی نمی‌کرد. اینا اومدن گفتن خب بدن سالم داره، اگر بیمار میشد چی میگید؟ چون میدونید که شبه تراشا، اشکال تراشا، و حالا از آیه قرآن میخونم، این از قرآن در میاد، این از خودم نمی... همه از قرآنه، من دارم نظر قرآن خدمتتون میگم، آیهشو براتون میخونم انشاءالله. اشکال تراشا و شیاطین که دست بردار نیستن، هی میخوان ایمان مردم رو ازشون بگیرن، یکی از راهاش هم از این راهه. خدا گفت خیلی خوب، حالا ما اراده میکنیم که حضرت ایوب بیمار بشه تا مردم ببینن که عبد خدا با داشتن و نداشتن فرقی نمیکند. عبد خدا کسی است که موحد چو زر ریزیان در برش، و یا تیغ هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد به کس، بر این است مبنای توحید و بس، بر این است مبنای توحید و بس. اگر من اونگونه باشم، دو طرف فرق نمی کنه، ثروتم، مکنتم، پستم، مقامم، زندگیم، بچه‌هام، اطرافیانم، همه رو به راه، قشنگ نصف شب پا میشم نماز شب میخونم، یه خدشه بینا وارد بشه حال نماز شب ندارم، من مؤمن نیستم. نقطه مقابلش، نه به محضی که مثلا فرض کنید امکاناتی به دستم میاد خدا رو فراموش میکنم دور بر میدارم، بازم من مؤمن نیستم. مؤمن اونه که اینا هیچ کدوم براش مطرح نباشه. یه بار یا شایدم بیشتر نمیدونم به دوستان جوان در این حسینیه یادم گفتم، یکی از دوستان ما که روحانیست و یه مراحلی رو هم تو روحانیت طی کرده، خودش برای من تعریف میکرد، میگفت من در بهبوهه نوجوانیم، پدرم که عالم یک شهرستان بود منو فرستاد برای قم. یکی از بزرگان حوزه قم او از دنیا رفته، اون زمان از اوتاد روزگار بود، از دوستان پدرم بود. پدرم نامه ای نوشت منو به او معرفی کرد، گفت قم میری برو پیش ایشون، تو نامه نوشته بود ایشون میخواد بیاد طلبه بشه، مثلا شما ایشون رو زیر نظر بگیرید. من رفتم خدمت آقا و نامه رو به ایشون دادم. ایشون فرمودن که امشب شب اوله بیا خونم مهمون من، فردا حجرت رو برات جور میکنم، برو حجرت. خب ما شب اول رفتیم خونه این عالم بزرگ شهر، شامی برای ما آورد. موقع خوابیدن پیرمرد خودش رفت از اتاق دیگه رخت خواب بغل کرد برای من بیاره. من خجالت کشیدم، دویدم جلو رخت خواب از دست آقا بگیرم. بهشون گفتم آقا من رخت خواب نمیخوام، رو زمین میخوابم. فرمود به خاطر من امشب یا عادت کردی اینجوری، اگر اونگونه شدی که تو رخت خواب پرقو خوابیدی یا رو سنگ برات فرق نکرد، اون وقت اهل ریاضتی. یعنی انسان براش این امور فرق نکنه. حالا حضرت ایوب بیمار شد، بازم به گونه ای شد که براش هیچ عین خیالش نبود. مردم این دفعه چگونه شروع کردن؟ دیدن فرزنداش گرفته شد، وسوسه شیطان کارگر نیفتاد. ثروت ایوب رو گرفتن، ایوب لب به شکوه نکشود. بیمار شد، افتاد زمین، حالا بستریه، بازم دیگه کارم نمیتونه بکنه. ایوبی که سفرش برای مردم پهن بود، حالا خودش مشکل اقتصادی پیدا کرد. شیطان وسوسه کرد مردم را، اصلا این بلاها که نازل میشه به خاطر ایوبه. ببینید خدا همه چیز از او گرفته. شما تا ایوب از شهر بیرون نکنید راحت نمیشید. اومدن ایوب از شهر بیرون کردن. یه عده‌ای هم که پیروباش بودن، اهلهو، این اهلش پیروانش، اینا هم ایمان از دست دادن. گفتن راست میگه، اگه واقعا پیغمبر خداست، یه آدم خوبیه، چقدر گرفتاره. خدا بچه‌هاشو گرفت، ثروتشو گرفت، سلامتیشو گرفت، نمیخوایم. تنها زنش موند، بقیه همه تنهاش گذاشتن. حتی زنش روزها داری که میومد تو شهر، میرفت خونه ها کارگری کنه، یه چیزی برای ایوب گیر بیاره. بیشتر از این در روایات موثق ما نداریم. اینا با قرآن تطبیق میکنه. چطور؟ میگه زور بیماری بدنی، و اهلش رو از او گرفتن. منتها اهلش رو مفسرین دو دسته دو نظر دارن. یه دسته میگن اهل خانواده، بچه ها، فرزندانشه که روایت هم داره. یه دسته میگن منظور از اهل پیروان و تابعین و مریدانشه. همه رو از دورش پراکنده کردن. بعد که خدا برگردون، یعنی این مریدا، این تابعین دوباره برگشتن و تابعش شدن، سلامتیش هم برگشت. اما در روایات ما داریم حتی خداوند اراده فرمود که فرزندانش که مرده بودن زنده بشن. اینو داریم در روایات. برخی از مفسرین روی این هم بحث میکنن که بعضی ها گفتن اگر کسی بمیرد مجددن به اذن الهی زنده شود، آیا امکان ادامه حیات و بچه دار شدن و ازدواج و زندگی دارد یا نه؟ بچه های حضرت ایوب مثال میزنن، میگن مگه بچه های حضرت ایوب نبودن که به اراده الهی مردن، بعد زنده شدن و ادامه حیات دادن، نسلشون هم باقی موند. حالا اگر بعضی ها اینو تعویل کنن، بگن منظور از زنده شدن یعنی راه اونها، فکر اونها، مرام اونها، اینا رو من خیلی بحث نمی کنم، چون بحث ما بحث عصمت انبیاس. خب حالا حضرت ایوب، نکته‌ای که اینجا اشکاله اولیش اینه که شیطان باعث این نصب و عذاب شد. میگیم خب بریم سراغ قرآن. پنج مورد در این چند آیه راجع به حضرت ایوب گفته شده. این پنج مورد رو اجازه بدید یکی یکی من خدمتتون عرض کنم. ببینید مقامی که خداوند برای حضرت ایوب ذکر میکنه که یک، ایوب را عبد الهی معرفی کرده. عبدنا ایوب، سوره صاد آیه 41. عبدنا، عبد ما. یکی از بالاترین مقام ها مقام عبودیت هست یا نه؟ ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. ارزش پیغمبر اسلام اینه که عبده و رسوله. خدا که در قرآن حضرت ایوب رو میگه عبدنا، اگر کسی بنابود تحت تأثیر شیطان قرار بگیره، خدا او رو عبدالله معرفی میکرد. نه تنها عبدنا، در آیه 44 فرمود نعم العبد. نه تنها عبد، عجب عبد خوبیه، نعم العبد. خدا حضرت ایوب را عبد نعمه، چه خوب، چه عالی، چه عبد ارزنده‌ایه. نکته دوم، در آیات 42 و 43 که براتون خوندم حضرت ایوب رو مستجاب و دعوه معرفی کرد. از نادا ربهو، میگه وقتی حضرت ایوب خوند خدا هم فستجبنا اجابت کرد و کشفنا و کنار زد گرفتاری هاشو. اون هم به چه صورت؟ اهلش را و مثل اهلش را. مثل اهلش را مثلا میگه آقا جون من 10 تومان به شما قرض داده بودم، شما این 10 تومان به من دادید، مثل 10 تومان هم اضافه به من دادید. که حالا نه این که بحث ربا باشه، چون بحث هبه و هدیه و صله یه بحث دیگریه. میگن خداوند نه تنها بچه های حضرت ایوب رو از او گرفته بود به او برگردوند، و همون تعدادم مجددن به او اولاد داد، همونطوری که زلیخا رو جوان کرد و با حضرت یوسف توانه زندگی کند. خب اینا رو در قرآن کریم نمونه های این چنانی رو بیان کرده که عنایت خدا شامل شود، به صورت معجزه آسا تجلی می کند. نه تنها حضرت ایوب مستجاب و دعوه بود، خدا برای اجابت دعای ایوب حالت معجزه در استجابت نشون داد، هم اهلش رو برگردون هم مثل اهلش هم بهش برگردون. خب اینم که یکی از نکته های مثبت مورد توجه در مورد حضرت ایوب علیه السلامه. نکته سوم، در آیه 44 گفت ایوب عبد صابره. مقام صابرین در قرآن کریم چقدر بالاست. ان الله مع الصابرین یکی از ارزش هایی است که معیت الهی رو در موردشون نشون میده. لذا خداوند در مورد حضرت ایوب علیه السلام میفرماید انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب، ما او را صابر یافتیم. حالا در مقام مقایسه نیستم، ولی فقط میخوام یه اشاره کنم. شما یکی از ارزش‌هایی که در مقام ملکه عالم وجود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در زیارت روزهای یک شنبه از دور اون حضرت رو زیارت می‌کنید چیه؟ السلام علیک یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک و وجدک لممتحنک صابره. تو در این امتحان صابر بودی، مقام صبر داشتی. قرآن میگه ایوب مقام صبر داشته. یه انسانی که در مقابل بلاها صابر است، اونم ابتلاعات این چنانی، میشه این انسان مقامش رو پایین آورد. بلکه بیان این وقایع برای این است که مردم بفهمن اگر عبداللهن فقر مالی در اونها اثر نمی کند، اگر عبداللهن مرگ فرزند و فرار اطرافیان در اونها اثر نمی کند، اگر عبداللهن مریدا چه با اونها باشن چه با اونها نباشن برای اونها تأثیری باقی نمی گذاره. و مخصوصا انبیا را مبتلا می کند که اگر از بندگان مؤمن خدا در مراحل تکامل معنوی نیاز به این ابتلاعات براشون پیش اومد، اون حرفایی رو که شیطان تو ذهن مردم کرد اگر ایوب حق بود مبتلا نمی شد، جواب داده بشه نه، لازمه تعالی این ابتلاعاته. بذارید همینجا من یه قضیه از قرآن با یه تذکری که یک رجل الهی به من داد خدمتتون بگم. یه مشکلی برای من پیش اومده بود، یه مقداری آزرده شده بودم و تو فشار بودم. یکی از بزرگان از اولیا و علمای دین به من زنگ زد. اتفاقا اون ایامم خسته بودم، به یک شهرستانی رفته بودم. این مرد خدا به من زنگ زد، اینی که الان میخوام بگم ایشون به من گفت. به من گفت فلانی این آیات رو دقت کن، حالا آیات رو میخونم. سوره مبارکه بقره آیه 154، 155، 155، 156، 157 که در رابطه با ایوب علیه السلام مطرح میشه. بعد ولنبلون نکم به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات و بشر الصابرین. ولنبلون نکن، ما شما رو امتحان میکنیم، شما رو تو بوته‌های آزمایش قرار میدیم. به چی؟ به شیء من الخوف، یه چیزای ترسناکی براتون پیش میاد، جو گرسنگی و فقر مالی، نقص من الاول تو مال شما مشکل پیش میاد، ول انفس به جانتون بیماری گرفتاری پیش میاد، و ثمرات درآمدهایی که داشتید باغتون محصولش رو از بین رفت، تجارت خونتون خدای نکرده آتش گرفت چنین شد و چی. اما با بشر صابرین یعنی چی؟ یعنی کسانی که در این بزنگاه‌های خوف، بزنگاه‌های جوع، بزنگاه‌های نقص در اموال و انفس و ثمرات صبر میکنن یا بیتابی میکنن در میرن. اونایی که صبر میکنن و بشر صابرین، بینا بشارت بده اینا کیانن؟ الذین، اون نکته‌ای که مرد خدا به من گفت الان خدمتتون عرض میکنم، الذین اذا اصابتهم مصیبه، اونا کسانی هن وقتی مصیبتی بینا وارد میشود، مصیبت طبق آیه بالا همه ایناست، فقط مرگ نیست، مشکلات، گرفتاری ها، نابسامانی ها تو زمینه های مختلف، جزع و فزع نمی کنن، قالوا انا لله و انا الیه راجعون، اینا میگن همه چی از خداست، برگشتون به سوی خداست، مال ما نبود، مال خدا بود، خدا داد خدا گرفت، مال خدا میده خدا میگیره، اولاد خدا میده خدا میگیره، جان خدا میده خدا میگیره، شهرت خدا میده خدا میگیره، همش مال خداست. وقت اون مرد خدا اینه به من گفت، منم به شما میگم، گفت هر وقت به یاد مشکلات آفتی این ذکر رو بگو، انا لله و انا الیه راجعون، اثرش در آیه بعد خدا گفته چی بهتون میده؟ کسانی که بشر صابرین صابرن، اگر این مصائب بر اونها وارد شد بیتابی نمی کنن، میگن انا لله و انا الیه را، نه فقط لفظی ها، چون بعضی خیال میکنن تسبیح به دست بگیرن، حالا تو دل ناراضیه، خدایا من چه گناهی کرده بودم، انا لله و انا الیه راجعون، این که دروغه؟ نه، اگر میگه انا لله و انا الیه راجعون، یعنی خدای مال تو بود، من چه کارم؟ صاحب اختیاری، خواستی ببری ببر، خواستی نگهداری نگهدار، من در مقابل تو تسلیم محضم. و این چه میشه؟ اولائک علیهم صلوات من ربهم، الله اکبر، خدا بر اینها درود میفرستد. اون مرد خدا به من گفت دوست نداری خدا به درود بفرسته؟ اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمتون. راجب حضرت ایوب در هر دو جا گفت از طرف خدا چی شد؟ رحمت. یعنی تو این ابتلاعات قرار گرفت، ثابت قدم بود، خدام رحمتشو بر اون نازل کرد. اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمتون، رحمت خدا شامل حال این عده می شود، و اولائک هم المهتدون، اینا هدایت شده اند، اینا تو راهن، نه کسانی که تو یه ذره به زنگا که قرار میگیره فوری گفت با یک کمی آب قوره سردیش میشه، با یک کمی کشمش گرمیش میشه. آخه به یه بنده خدایی گفتن که نمیدونم این چیزو بخور، این کشمشو بخور، الان گرمید میشه. گفت آخه گرمی که با دو تا کشمش میاد، با یه قاشق آب قوره میره، اون گرمی که ثابت قدم باشه چیه؟ اون حرارتی که در وجود باقی بماند چیه؟ حالا این سه تا آیه رو در سوره بقره داشته باشید، برگردیم مقام حضرت ایوب علیه السلام در قرآن کریم چه مقامیه؟ سومیشو گفتیم مقام صابره. چهارمی، این خب صابرم کسیست که خدا رحمتشو بر او نازل میکنه، صابر کسیست که خدا صلوات و درود بر او میفرسته، کار اینو بعد میگه. چهارمی در آیه 44 از آیه سوره صاد، انهو اواب، اوابه ایاب و ذهاب، اوبه ایاب و ذهاب، برگشت و رفت، ایاب برگشتنه، اواب صیغه مبالغه است از کلمه اوبه، یعنی کسی که زیاد برمیگرده، برمیگرده به سوی چی؟ یه وقتی هست انسان مثلا یه تکیهگاهی برای خودش انتخاب کرده، پدری، مادری، معلمی، دوستی، قدرتمندی، هی به او تکیه میکنه، یکی خدا را انتخاب کرده، هر چی پیش میاد میگه خدا، میگه ایوب کسی بود که هر چی براش پیش اومد گفت خدا، انه اواب، هی به خدا مراجعه میکرد، هر بلایی سرش آوردن او خدا را فراموش نکرد، نه تنها ایابش به طرف خدا بود، اواب الالله بود. اینم که یکی از ارزش‌هایی است که قرآن کریم راجع به حضرت ایوب بیان میکنه. نکته پنجم که باید بهش توجه بکنیم اینه، عنایت بفرمایید، حضرت ایوب کسی بود که طبق آیه قرآن کریم هر ابتلایی پیش آمد او عبد عبادتش رو حفظ کرد، نعم العبد شد، صابر شد، عواب بود، خم به ابرو نیاورد، خدا هم معجزوار دعاش رو مستجاب کرد و او را ذکرا للعابدین، ذکرا لأولی الالباب قرار داد. یعنی چی؟ یعنی کسانی که در عالم عابدن باید از او تذکر بپذیرند، یعنی سرمشق. کسانی که اولی الالبابند باید از او درس بیاموزند، یعنی خداوند حضرت ایوب رو سرمشق کسانی که تو بوته امتحان قرار میگیرن قرار داده. این کم مقامه؟ این پنج مقام در قرآن. و بعدم فرمود که بر او، حالا که ایوب این مقامات رو دارد و ما صبر او را دیدیم، دعای او رو مستجاب کردیم، در هر دعایه فرمود که و وهبنا له اهله و مثلهم معهم رحمتا منا، رحمتا طبق اون آیه و بشر الزابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. پس ایوب جز اونایی است که مشمول دریافت رحمت خاصه الهی شده. این مشمول دریافت رحمت خاصه الهی به درجه ای شده که ذکر للعابدین است، ذکر لأولی الالباب. این که مقام حضرت ایوبه، فقط میمونه اون کلمه. خب چرا فرمود مستنی شیطانو به نصبن و عذاب؟ بسیار خوب، حالا جوابشو میگیم. دو نکته اینجا درخواست دارم دقت بفرمایید، هر دو رو شاهد قرآنی میارم. یک، اگر بگیم که شیطان باعث این گرفتاری من شد، شیطان باعث این عذاب و نصب شد، خب در قرآن شیطان فقط به ابلیس گفته شده یا هر سرکش طاغی یاغی باغی متمرد شریر را شیطان میگویند؟ یعنی برخی افرادی که دوربر مثلا پیغمبر اسلام رو گرفتن، شریر بودن، منافق بودن، بد بودن، اذیت کننده بودن، آیا به اینها شیطان گفته میشه یا نه؟ بله. مثلا پیغمبر اسلام فرمودن، حالا آیه میخونم براتون، پیغمبر اسلام فرمودن ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه‌ای که من اذیت شدم اذیت نشده. کیا اذیت کردن پیغمبر رو؟ منافقینی که دوربر پیغمبر گرفته بودن. و خود خدا در قرآن به پیغمبر میگه ای پیغمبر، یک مشت آدمای، حالا این تعبیر من اگر شالاتان، حق باز، منافق، درنگ، آلوده دوربر تو رو گرفتن. بله بودن. خب اینا باعث اذیت پیغمبر شدن، این نقص پیغمبره یا مظلومیت پیغمبره؟ خب اونا شیطان بودن، اما نه منظور ابلیس نفوذ کرد، آدمایی که شیطانن، گناهکارانی که شیطانن، اونا باعث اذیت اولیا و انبیا و مؤمنین و صلحا و خوبا. مگه خوبا گرفتار بدا نیستن در همیشه تاریخ؟ چقدر خب بدا اگر بخوان بدی کنن به یه خوب راحت تر میتونن تا خوب در مقابلش. چرا؟ چون خوب نمیتونه شیطنت کنه، خوب نمیتونه حق بازی کنه، خوب نمیتونه کلک بزنه، ولی بد که میتونه این کارا رو بکنه. لذا اذیت بدا به خوبا راحت تر میتونه صورت بگیره. حالا در این رابطه اجازه بدید من شاهدی رو از قرآن خدمتتون بخونم. سوره انعام آیه 113، خوب دقت بفرمایید. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا. اینجوریست که وقتی ما قرار دادیم برای هر پیغمبری، لکل نبی عدوان، دشمنانیست. این قضا و قدر ما تو این عالم اینه. یکی نگه جعلنا، خب خدا خودش قرار داده، مقاس قرار نده. منظور چیه؟ یعنی ما اختیار دادیم به انسان، جعل اختیار خدا کرده دیگه. جعل یعنی وضع قرار دادن، خلق. ما جوری انسان آفریدیم که انسان مختاره. خب به اختیار بعضیا دشمن انبیا میشن، بعضیا دوست انبیا میشن، جبری که نیست. خب حالا که یه عده دشمن انبیان، این عدوان شیاطین الانس والجن، یعنی عدو و هر پیغمبری هم از شیاطین جنی هن هم از شیاطین انسی. خب شیاطین انسی یعنی ابلیس یا آدمای شرور رو میگن، همطور شیاطین جنی سردستشون میشه جناب ابلیس. داشتیم محرم بودیم به سمت رمی جمرات میدیم، ماه ربیعه دیگه، ماه ربیعه ماه سرور شیعیانه دیگه، منم بنا دارم امشب روزه نخونم اگه طاقت بیارم دیگه، بس دیگه، ماهیست که باید یه کمی هم انشاءالله سرور رو تو دل شیعیان شاهد باشیم انشاءالله، با ظهور وجود مقدس بقیت الله العظم شاهد سرور واقعی باشیم انشاءالله. محرم بودیم داشتیم به سمت جمرات میرفتیم، یه بنده خدای ایرانی کاروانشو گم کرده بود، دید ما چند نفر فارسی حرف میزنیم، اومد جلو، آقا من گم شدم. گفتم نگران نباش، سنگ زدی شیطانو؟ گفت نه. گفتم بیا بریم رمی جمره کن بعد کاروانتو پیدا میکنیم. یه آقایی با ما بود خیلی شوخ بود، رسیدیم به جمره، گفت نیت چی کنم؟ این آقا فوری پرید، گفت بگو سنگ میزنم، دوست قدیمی هم، رفیق همیشگی هم، اون که یه عمری با هم بودم، حالا میخواد این بیچاره رفت تکرار کنه. گفتم آقای محرمه، شما محرمید دیگه، اینجا لااقل احتیاط بکنید. حالا بعضیا حالاتشونو در احرامم، حالا خاطره دیگه هم بگم اگه دوست دارید صلوات بفرستید. در یکی از این سفرها مدیر کاروانمون از دوستان ما هم بود، گفت که من خاطره زیاد دارم، یکی از این خاطراتی که میخوام بگم اینه، یه سالی ما وقتی رفتیم مدینه مستقر شدیم، دیدیم یه 4-5 تا حاجی تو کاروان ماست و همدیگه که میرسن پدر فلان، من میگم فلان، یه چیزایی میگفتن پدر فلان، مادر فلان، فوش اینا دیگه کیان مکه اومدن، هرچی روحانی کاروان بینا گو آقا جون زشته، گو آقا جون ما عادت کردیم، ما هم دیگره میبینیم اون رگ فوشمون به جوش میاد. تا فردای که بنا بود بریم مسجد شجره محرم بشیم، روحانی اینا رو خواست، گو آقا جون فردا که محرم شدی فوش بدی باید گوسفند بدی، یا صحبت پول به میان آمد کمی سخته. گفتن جدی باید مثلا چیز بدیم، حالا کفاره هر جا همه جام گوسفند نیست، چیزای دیگه هم هست، ولی به هر حال باید یه چیزی مالی بده. و چشم سعی میکنیم نگیم، دیدم یه گوشه نشستن و هی شروع کردن رو کاغذهای چیزایی نوشتن، گفتم دارن توبه مینویسن، توبه مینویسن، تعهدنامه مینویسن. فردا اومدیم مسجد شجره و همه محرم شدن و من تو نخینا بودم، گفت دیدم نه اینا هم بندی خدا گریه ای کردن و حالشون منقلب شد و نشستیم تو اتوبوسا حرکت به سمت مکه. نیم ساعت راه اومدیم، یکی از اینا رو صندلیش پا شد اومد جلو، با یکی سلام علیکم و دعا تقبل الله، التماس دعا، دست کرد تو همیان یه کاغذ در آورد داد با، دیدم روش فوش نوشته. گفتم آقا این چیه؟ گفت که شفایی نمیتونم کتبی کنم. حالا این که انسان نسبت به یک امری بر مبنای عادت بخواد پیش بره، اون بنده خودم شوخیش تو رمی جمرات مطرح میکرد، حالا در رابطه با این قضیه، آقا شیطان ما حالا که همش کن ابلیس نیست، ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. خیلی وقتا انسان‌ها شیطانن، صریح آیه قرآنه، و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، شیطان‌های جنی و انسی، یعنی آدم‌های شرور اجنه بد. خب اینا چه می‌کنن؟ یوهی بعضهم الی بعضن زخرف القول غرورن. یوهی حرفای یواشکی در گوشی وسوسه در درون برانگیختن، به چه صورت؟ زخرف القول، سخنانی که به اشتباه میندازه، دچار تردید و شک می‌کنه، غرورن برای فریب و نیرنگ، یعنی شیاطین انسی میره در گوش طرف زمزمه میکنه، درونش دچار وسوسه میکنه. عین این کار رو شیاطین زمان حضرت ایوب، یعنی چی؟ یعنی انسانهای بد هی در گوش هم دیگه خوندن، هی در گوش هم بابا این حالا مال داره اینجوریه، ازا مالشو بگیرن، خدا مالشو گرفت، گفت دیدی بده که خدا مالشو گرفته، بابا این فرزند داره، خدا فرزندش گرفت، دیدی بد بود که خدا فرزندش گرفت. لذا حضرت ایوب داره با خدا درد دل میکنه، میگه گرفتاری من از دست این مردم نادانه، مردم شروره، اینا باعث شدن، ولی در این حال من که ناشکری نمیکنم، باشه من صبر میکنم، اگر خدا میخواهد این شروری که شیاطین انس و جن غیر از ابلیس تو مردم نفوذ کردن و مردم رو بلای جان حضرت ایوب کردن، خدا برای هدایت این مردم لازم میبیند ایوب را مبتلا کند تا مردم ببینند که ایوب ثابت قدمه. مگه خدا برای هدایت مردم نخواست امام حسین کشته بشه؟ ان الله شاءن یراک قتیلا. توی مقوله است. امام حسین گفت ای خدا، حالا که مردم بدن من کشته بشم؟ گفت چش الهی رزن به رضایک، تسلیما لقضایک. اگر حضرت زینب سلام الله علیها میداند که برای هدایت امت اسلام باید به اسارت برود، میگه خدایا چرا مقدر کردی من به اسارت برم؟ یا میفرماید والله ما رأیت الا جمیلا، چشم ما تسلیمیم. اما از اون طرف میگه گرفتاری ما از بیدینی این مردمه، گرفتاری ما از خریت این امته، گرفتاری ما از نفهمی این امته، گرفتاری ما از خرمقدسی این امته. حضرت ایوب هم میفرماید گرفتاری من از این شیاطینه. خب بله درسته. پس منظور این نیست. حالا نکته دوم، اگر واقعا منظور ابلیس باشد، اونم معنیش چیه؟ ابلیس در دل این مردم وسوسه کرد، چون در دل انبیا که قرآن گفت شیطان راه نداره. پنج خصیصه هم از حضرت ایوب براتون ذکر کردم که خدا میگه ایوب این بود این بود این بود. پس اگر این گرفتاری از شیطان به من رسیده یعنی چی؟ یعنی شیطان اومده این مردم رو بلای جان من کرده. اگر شیطان مردم بد باشد که خب مردم بد دارن با حضرت، یعنی دو جور میشه، یا شیطان مردم بدن که به جان حضرت ایوب افتادن این بلاها رو سبب شدن، یا شیطان ابلیس مردم را تحریک کرد مردم بلای جان حضرت ایوب شدن. در آیه 100 سوره یوسف آخرین بحث راجع به حضرت یوسف که جلسه قبل با هم بحث کردیم قبل از 40، مگر همین قضیه راجع به حضرت یوسف نبود؟ در آیه 100 سوره یوسف اومده بود من بعد ان نزغ شیطان و بینی و بین اخوتی، که شیطان بین من و برادرانم نزغ نفوذ کرد. یعنی شیطان بین من نفوذ کرد، یعنی تو برادرام کاری کرد، برادرانو به جون من انداخت، که اینو قبلا بحث کردیم. عین همین حضرت ایوب میفرماست شیطان باعث مستنی از شیطانو به نصب و عذاب، شیطان باعث این گرفتاری شد. اما درسش عنایت بفرمایید، شیطان کارش شیطنته. چه شیطان به معنی ابلیس باشد، اونجایی که ببینه میتونه نفوذ کنه نفوذ میکنه. چه شیطان آدمای بدی باشن، آدمای بد وقتی ببینن که پیرو پیدا میکنن چرا سواری نگیرم؟ بله بچه بودم یادم نمیره، دهه محرم بود، یا آقای بالا منبر بود، این خیلی حساس بود پا منبرش کسی چرت بزنه. اتفاقا بنده خدا صحبتش هم جوری بود که افراد رو به خواب میبرد. ما این ایام بناس کمیش بخندونیم دیگه. حالا یا آقایی میگفت من شمال تهران منبر میرم، یه مستمع دارم میاد روبروی من میشه، جنوب تهران، شرق تهران، غرب تهران، حواس منم پرت میشد، تکراری حرف نزد. آقا انقدر مرید ماست، هر جا میری میاد. یه روز بعد از منبر گفتم آقا چقدر علاقه به صحبت ما داری، هر جا میرم میای. گفت من ناراحتی اعصاب دارم، هیچ قرصی باعث خوابم نمیشه الا منبر شما. گفتم خب راحتم کردی، پس من تکراری حرفمو بزنم. حالا این بنده خودم حرفش یه جوری بود، خیلی ها چرت میزدن. من قشنگ یادمه بچه 7-8 ساله بودم، این آقا بالا منبر میگفت آقایون تو پای منبرا شیطون میاد به افراد میگه خر من میشی؟ اونایی که چرت میزنن میگن بله. حالا اونایی که حاضرن به شیطان بگن بله، خب بله شیطون هم سوار میشه. حالا که سوار شد، کسی که به شیطان سواری بده دشمن انبیاست، معلومه باعث گرفتاری انبیا میشه. ما درسی که میآموزیم اینه آی برادران و خواهران قرآنی، که قرآن کتاب زندگی شماست، خدا به پیغمبر میگه تذکر بده داستان ایوب را. چیه داستان ایوب که تذکر بده؟ اگر عابدن تذکر بپذیرن، اگر اول الالبابن پند بگیرن. چه پندی بگیرن؟ آقا شیطان نمیتونه شما رو مؤمن ببینه، گاهی باعث میشه امکانات شما رو از شما بگیرن، گاهی باعث میشه امکانات به شما بدن. یه وقت میز از شما میگیرن میبری همه چیزو از دست میدی، یه وقت میز بهت میدن فریب میخوری همه چیزو از دست میدی. اگر چه میز بهت دادن چه گرفتن، یک جور باقی موندی تو عبداللهی. ببین ایوب چگونه بود، پسر داشت، پسران داشت، اموال داشت، گوسفند داشت، زندگی داشت، پیرو و مرید داشت، عبدالله بود. همه رو از او گرفتن، بازم عبدالله بود. هیچ خم به ابرو نیاورد. لذا نعم العبد بود، عواب بود، صابر بود. حالا اونجایی که این هنس و این دسته ستایی رو بگیر بزن، این دیگه کمی بحث داره، نمیرسم. اجازه بدید امشب جنبندی کنم، کافی باشه. اگر خدا خواست یه اشارهی به اون قسمت میکنم. جنبندی بحث چی شد؟ کجای قرآن گفته که حضرت ایوب یه آدمی بود که مثلا ناسپاسی کرد، ناشکری کرد، بد کرده بود، خدا او را مبتلا کرد به بیماری که نعوذ بالله بوی تعفن. آقا هر چیزی که تو هر کتاب نوشتن که نباید گفت. کجای قرآن اگر هست؟ قرآن داره اینه میگه. قرآن 5 خصیصه ارزنده برای حضرت ایوب بیان میکند که یکی از نمونه های بارز او مقام صبر ایوبه. اما مقام صبر ایوب در مقابل اول صابر عالم امیرالمؤمنین علیه السلام. نمیخوام روزه بخونم، فقط میخوام یه اشاره کنم. یه مستشرق آلمانی است، کتابشو من دارم. میگه من مقام علی ابن ابی طالب رو از اینجا شناختم. علی کسی است وقتی که به خلافت ظاهری رسید، که آخر عمرش دید. مولا 63 ساله شهید شد. 5 سال آخر عمرشم خلافت ظاهری رو بهش دادن، یعنی از سن 58 سالگی آخرای عمر حضرت. خبر رسید که عمال معاویه هجوم آوردن به شهر انبار، خلخال از پای یک زن یهودیه به زور کندن، که این زن یهودیه جزء منطقه حکومتی امیرالمؤمنین بوده. حضرت گریه کردن، در مسجد کوفه منبر رفتن، یه خطبه خوندن. این خطبه الان تو نهج البلاغه هست. خطاب میکنن به مردم اون شهر و مستمعینشون در کوفه. اگر از این قصه بمیرید جا دارد. به یک زن در منطقه حکومتی ما ظلم شده، ولو یهودیه بوده، تحت پوشش ما بوده. وقت اون مستشرق آلمانی میگه، میگه این علی حالا که تو دوران کهولتشه، تو جوانی و اوج قدرت، جلو چشمش همسرش رو کتک میزنن، چون مأمور به صبر است خم به ابرو نمی آورد. این چه قدرتی است؟ لذا کمیل میگه ما تو مسجد کوفه نشسته بودیم، با هم چند نفری حرف میزدیم که بدترین مشکل برای یک مرد چیه. یکی گفت قرض، یکی گفت نمیدونم چی، یکی گفت چی. یه وقت مولا از در وارد شدن، گفتیم از آقا بپرسیم. از امیرالمومنین پرسیدیم یا علی، هم چه بحثی داریم؟ دیدیم حال آقا منقلب شد، اشک از دیدگانشون جاری شد. عرض کردیم آقا ما جسارتی نکردیم. فرمودند بدترین مشکل برای یک مرد این است که جلو چشمش همسرش رو بزنن و او نتواند دفاع کند یا مأمور به صبر باشه. صبر علی اول صابر عالمه. جلوه ای از صبر علی در دخترش زینب کبری سلام الله علیها است و تجلی اون صبر در وجود مقدس بقیت الله الاعظم که 1000 خورده ای سال با اینکه همه کاره عالم وجوده، شاهد چه بی‌عدالتی ها، چه بی‌انصافی ها و چه اموری در این عالم است، اما مأمور به صبرن تا تحملشون رو به دیگران نشون بدن. آری ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمه. این ارزشی که خداوند به این بندگانش میده. یه نمونش هم تو قرآن به عنوان ایوب برای ما ذکر کرده است. خدایا تو را به مقام این صابرین قسمت میدهیم. اول صابر عالم وجود الان وجود مقدس بقیت الله را با صدور فرمان ظهورش شادان بگردان. اللهم صل علی محمد و آل محمد فعجل فرجهم. اللهم بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم به مولانا صاحب الزمان یا الله، یا الله یا رحمان یا رحیم، یا مغلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و کفنا یا غازی الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین و یا قیاس المستر المستغیثین یا اسمع السامعین و یا احکم الحاکمین یا مالک یوم الدین یا غایة آمال العارفین یا دائم الفضل علی البریه یا باسط الیدین بالعطیه یا صاحب المواهب السنیه صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه واغفر لنا یا ذا العلا فی هذه العشیه یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا و سلاحه البکا یا سابق النعم یا دافع النقم یا نور المستوحشین فی الظلم یا عالما لا یعلم صل علی محمد و آل محمد و افعل بی ما انت اهله و لا تفعل بی ما انا اهله الهی یا حمید و بحق محمد یا عالی بحق علی یا فاطر و بحق فاطمه یا محسن و بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین و تسعة المعصومین من ذریه الحسین اجل ولیک الفرج و اجعلنا من انصاره و اعوانه اللهم انصر من نصر الدین و اخذل من خذل المؤمنین اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا اللهم وفقنا لما تحب و ترضا اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين.